به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
اما آگهی‌های واکسیناسیون دانش آموزان در ایران، وزیر میگوید از فردا دانش آموزان اولویت دریافت واکسن هستند. مدیر کل سازمان غذا و دارو میگوید این کازم و طرح مطالعات بالی نیست، در حالی که کشورهای پیشرفته هنوز در مورد واکسیناسیون کودکان به قطعیت نرسیدند. ایران از اصرار بر این طرح به دنبال چیست؟ پیوانی که ایران از آن بیشتر از تعاملات نظامی به دنبال بازگشایی اقتصادی است. شانگهای برای جمهوری اسلامی میتواند قطاری باشد که برجام را به حاشیه براند، یا پیوانی جهانی است که زیر سایه تحریم‌های آمریکا از آن فقط یک نام باقی خواهد ماند. افزایش تنش‌ها میان فرانسه و آمریکا، زیر دریایی‌های اتمی که قرار بود برای مقابله با نفوذ چین به استرالیا ارسال شوند، حالا رابطه آمریکا با متحدی قدیمی در اروپا را زیر سایه خود برده است. به امروز خوش آمدید. در حالی که وزیر بهداشت ایران از واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال سخن به میان آورد و رئیس سازمان غذا و دارو هم از استفاده دو واکسن سینوفارم و پاستور مسئول مشترک ایران و کوبا را مطرح کرده، اما مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو میگوید تمام اینها در مراحل مطالعات بالی نیست، مطالعاتی که در کشورهایی همچون چین، امارات و بحرین هم در جریان است. در آمریکا حتی استفاده از واکسن فایزر برای تزریق افراد زیر 18 سال همچنان مورد بحث است. با این حال تسریع در واکسیناسیون توانسته ایران را در آستانه خروج از موج پنجم شیوع کرونا قرار دهد و بازگشایی مدارس در این مرحله خطر این را در پی دارد که در فصل پاییز و زمستان بار دیگر موجی از شیوع به همراه داشته باشد. آزاده شفیعی در گزارش خود نگاهی دارد به واکسیناسیون دانش آموزان.
درست در آستانه آغاز سال تحصیلی و ابهام در بازگشایی مدارس، وزارت بهداشت اعلام کرد دانش آموزان بین 12 تا 18 سال واکسینه می شوند و بعد از آن واکسینه شدن کودکان 7 تا 12 سال در دستور کار است. با این واکسن، واکسن چینی سینوفارم، واکسنی که هنوز از سوی سازمان بهداشت جهانی برای کودکان زیر 18 سال تایید نشده است. مدیر کل سازمان غذا و دارو در توجیه استفاده از این نوع واکسن میگوید سینوفارم قبلا توسط 3 کشور مجوز اضطراری گرفته، خود کشور چین، امارات و بحرین. او در این مصاحبه تلویزیونی حتی اعتراف میکند که این تصمیم در حالی گرفته شده که مطالعات بالینی برای این موضوع تکمیل نشده است.
واکسن سینوفارم توسط در واقع 3 کشور مجوز مصرف اضطراری گرفته و در حال حاضر در امارات، چین و بحرین داره برای جمعیت زیر 18 سال مصرف میشه. در کشور ما هم در واقع مطالعات بالینیش داره انجام میشه. البته
واکسیناسیون کودکان بین 12 تا 18 سال البته در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، اروپا و بریتانیا یا در حال انجام شدن است یا در دستور کار قرار دارد، اما با تحقیقات گسترده و در نظر گرفتن خطرات احتمالی و با واکسن‌های معتبری مثل فایزر بیونتک و مدرنا که توسط آژانس دارویی اروپا برای کودکان بالای 12 سال مجاز شناخته شدند. فایزر قرار است نتایج بالینی واکسنش برای کودکان 5 تا 11 سال را تا همین ماه و در مورد نوزادان 6 ماهه تا 4 سال را تا پایان سال جاری اعلام کند. تفاوت عمده دیگر این کشورها با ایران در این است که برنامه واکسیناسیون کودکان در این مناطق در حالی انجام می شود که واکسیناسیون کامل بزرگسالان به حد قابل قبولی انجام شده. به عنوان مثال در بریتانیا حدود 67% از جمعیت به طور کامل واکسینه شدند. در ایران اما تنها حدود 16% از بزرگسالان 2 دوز واکسن را دریافت کردند. انتخاب واکسن سینوفارم برای کودکان از سوی مسئولین در حالی است که اخیراً مجوز واردات واکسن‌های فایزر و مدرنا بعد از 8 ماه مخالفت علی خامنه‌ای از کشورهای بجز آمریکا و بریتانیا صادر شده است و میلیون‌ها دانش آموز ایرانی هم می‌توانند از مزایای واکسن‌های قابل قبول جهانی بهره‌مند شوند، بیان که زندگی آنها به خاطر تصمیمات شتاب‌زده مسئولین در معرض خطر قرار گیرد. آزاده شفیعی، لندن.
ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد همراه ما هستن. آقای غفاری خوش آمدید. ابتدا یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت در واقع واکسیناسیون افراد زیر 18 سال در آمریکا. الان بحثا شروع شده، اینجا در بریتانیا صحبت شده، در اتحادیه اروپا دارن صحبت میکنن، کشور دیگه همه درگیر شدن، اما خیلی از کشورها هنوز به نتیجه قطعی نرسیدن. بشنویم از شما نتیجه ی آنچه تا امروز در این مورد میدونیم.
بله، در گزارشتون نکات خوبی بهش اشاره شد. الان سازمان غذا و داروی آمریکا FDA واکسن فایزر رو در واقع برای سرین 12 تا 15 سال در وضعیت استفاده اضطراری قرار داده، برای بالای 16 سال به بالاها در واقع تاییدیه رو داره به طور کامل. وضعیت در اروپا هم همینطور هست برای این سنین. بریتانیا مشخصا اون کمیته‌ای که توصیه میکنن برای واکسیناسیون JCVI کمی با تأخیر نسبت به سایر کشورهای اروپایی روی این موضوع تحقیق و بررسی داشتن، مشخصا روی سنین 12 تا 15 سال که اون هم همین چند روز پیش در واقع مجوز استفاده اضطراری بین 12 تا 15 سال برای فایزر بیونتک رو دادن. برای کشورهای نزدیک به ایران امارات هستش که بالای 3 ساله ها رو، بین 3 تا 17 ساله ها رو در واقع مجوز استفاده اضطراری داده. شیلی هم و چند کشور در آمریکای جنوبی هم واکسن‌های سینوواک و یا حالا سینوفارم رو برای بالاتر از سن بالاتر از 6 سال استفاده اضطراری بهش دادن. و به هر حال مسئله که مهم هست این هستش که چقدر اینها بر اساس مستندات علمی هست. خیلی از این کشورها همزمان دارن تحقیقاتی رو روی این گروه‌های سنی همونطور که در گزارششون هم درستی اشاره شد انجام میدن و برای تکمیل اون مهم هستش که صبور باشیم. در ایران به نظر نمیاد که تحقیق روی مشخصا واکسن سینوفارم یا واکسنی که پاستور به نظر میاد این دو واکسن برای این سنی داره استفاده میشه تحقیق انجام شده باشه، مستنداتی باشه. اون چه که اعلام میشه، گفته میشه، دلیل تاییدش هست این هستش که مثلا در واکسن سینوفارم در فاز 1 و 2 گفته بودن در این گروه های سنی استفاده شده، اما جامعه آماری بسیار پایینی داشتن، برای همین هنوز تحقیقات در این زمینه کامل نیست به نظر.
خب آقای غفاری، ما الان میدونیم که واکسیناسیون تنها راه مقابله با شیوع کرونا هستش. پیشتر در مورد افراد زیر 18 سال کمتر صحبت میشه. چرا الان انقدر توجه داره میشه به این موضوع و واکسیناسیون این گروه؟
دقیقاً مسئله اصلی این هستش که با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به این سمت دارن میرن که بالاتر از 60-70% جامعهشون رو واکسینه کردن، افراد بالاتر از 18 سال رو، در وضعیتی که پاییز و زمستان خب ما میدونیم فصلهایی هستن که بیماری‌های در واقع تنفسی مثل آنفولانزا و کرونا هم میتونن شیوع بیشتری پیدا بکنن، ریسک این که در واقع نوجوانانی که به مدارس میرن اینها درسشون به خاطر اینکه ممکن است بیمار بشن، مجبور بشن خونه بمونن، به اختلال بیفته، با واکسیناسیون یک راه خوبی میتونه باشه که در واقع این سنین که الان واکسینه نشدن یک راهی باشه که بتونن با حداقل در واقع التهاب در امور درسشون بتونن به مدارس برگردن. شواهدی هم داریم که حتی یک دوز از واکسن میتونه به هر حال عفونت رو در این سنین کم بکنه و فکر می‌کنم دلیل اصلی این باشه. حالا سوال اینجاست که در ایران که خب هنوز سنین بالاتر کامل واکسینه نشدن، آیا راه‌های دیگری نیست که مدارس رو در واقع محیط رو هم کنیم، مثل در واقع از خانه درس خواندن یا اینکه کلاس‌ها با تعداد کمتر در واقع برگزار بشن تا اینکه مستندات کامل بشه و ما با علم و سند و مدرک در واقع این قضیه رو ساماندهی بکنیم. در
ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی، ممنون از همراهی شما. اما عضویت دائمی ایران در پیمان شانگهای همچنان موضوع بحث بسیاری است. رئیسی و نزدیکانش در تلاشند تا سالها گفتگو تلاش دولت‌های گذشته برای عضویت در این پیمان را به حساب خود بگذارند و به نوعی از تحول دیپلماتیک جمهوری اسلامی با حضور او سخن بگویند. اما آیا این پیمان میتواند به گشایش اقتصادی بیانجامد یا اینکه بر مبنای آنچه تا امروز از شانگهای بیرون آمده بیشتر یک مبنای نظامی و سیاسی است؟ کیهان که مدیر مسئولش منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و در سالهای گذشته مبلغ اصلی نگاه به شرق در دکترین سیاست خارجی ایران بوده، میگوید نگاه برجام پایه دیگر جایی ندارد و ایران به سمت رویکردی متفاوت در حال حرکت است. اما این سوال همچنان پابرجاست. با وجود حضور ایران در لیست سیاه FATF، مبادلات بانکی که میتواند برای هر کشور عضو مشکلاتی را فراهم آورد، یک پیمان همچون شانگهای میتواند به تعبیر یادداشت نویس کیهان قطار شانگهای را به سمت ایستگاه ایران روانه کند. کامبیزه غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند همراه ما است. آقای غفوری خوش آمدید. حضور ایران با توجه به تمام این تبلیغاتی که الان در این دو سه روزه داره انجام میشه، آیا میتونه بر اساس آنچه گفته میشه منافع اقتصادی برای ایران داشته باشه؟
خب ببینید، حضور ایران به عنوان عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای اتفاق مهمیه در روابط بین الملل، اما آیا گره اقتصاد ایران رو باز میکنه؟ پاسخش متاسفانه خیر هست، به خاطر اینکه ربطی کلن اون شرایط اقتصادی که الان ایران توش قرار گرفته به عضویت جمهوری اسلامی در پیمانهایی مانند سازمان همکاری شانگهای اصلا نداره. اولین مشکل جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکاست، تحریم‌های دلاری است. بنابراین این پیمان که بین دولت هاست، مؤسسات مالی کشورهای عضو رو ملزم نمی‌کنه که با جمهوری اسلامی کار بکنن. برای مثال یک بانک در تاجیکستان، در همون چین، در روسیه، یک سایر کشورهای عضو زمانی که با دنیا کار میکنه، با آمریکا کار میکنه، از ترس تحریم‌های ثانویه کماکان پرهیز خواهد کرد از ارتباط با جمهوری اسلامی و این عضویت تغییری در اون شرایط پیش نخواهد آورد. یک قدم جلوتر بگذاریم، اگر این تحریم روزی برطرف بشه، تازه برمیگردیم به شرایط ماه‌های اولیه سال 2016 که برجام امضا شد. دولت اوباما می‌خواست، حتی تشویق می‌کرد مؤسسات مالی دنیا رو که کار کنن با ایران، اما به خاطر اینکه در اون زمان هنوز ایران در لیست سیاه FATF بود، این مسئله انجام نمی‌شد تا رئیس وقت بانک مرکزی یک سفر کرد به ایالات متحده آمریکا، تونست قانع بکنه FATF رو که با یک طرح اقدام ایران رو از لیست سیاه در بیارن. از آوریل اون سال تازه مبادلات شروع شد. بنابراین گره کورجای دیگری است و اینکه یک پیمان بین دولت‌ها ایجاد بشه مشکلی رو از نظر تبادلات مالی، تراکنش‌های اقتصادی بین ایران و جهان حل نخواهد کرد.
آقای غفوری، امروز یادداشت روز روزنامه کیهان اشاره داره که یک تعبیر استفاده کرده که نگاه برجام پایه از دکترین سیاست خارجی ایران دیگه داره دور میشه و اون سیاست نگاه به شرق داره غالب میشه. آیا فرض رو بر این بذاریم که این نگاه به شرق در واقع یک دکترین موفق هم خواهد بود، بدون برجام آیا ممکن هست؟
ببینید، اصلا این نگاه به شرق یک در واقع ترکیبی است که الان برای جمهوری اسلامی از سر اجباره. خب کشورها میتونن شرکای اقتصادی خودشون رو در دنیا انتخاب کنن به شرطی که مجبور نباشن. وقتی جمهوری اسلامی با نیمه غربی دنیا مشکل داره، در عمل هیچ راهی نداره به جز اینکه برود و پیمانهای مانند اون پیمان 25 ساله با چین برای مثال تن بدهد. پس تا یک روابط سالم مبتنی بر احترام متقابل با تمام جاهای دنیا یک کشور نداشته باشه، نمیتونه بگه منافعش در کدوم بخشی از دنیا خوابیده. در یک اقتصاد سالم، در یک دولت معقول، کشورها میان میسنجن اگر جنسی رو آمریکایی‌ها بهشون گرون دادن میرن برای مثال از چینی‌ها میخرن یا برعکس. در دنیای کنونی حتی خود قدرت‌های غربی و شرقی، قدرت‌های اقتصادی، با وجود اختلاف‌های سیاسی که با هم دارن، سعی می‌کنن در حوزه اقتصاد با همدیگه به مشکل بر نخورن. اگه تنش هم هست، این تنش‌ها رو حل بکنن، مثل سال‌های اخیر بین آمریکا و چین. اینجا یک اقتصاد ضعیفی مانند جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد قراردادهاش رو با غرب، حالا غرب فرهنگی به هر صورت، قراردادهاش اونجا نادیده بگیره، اونها رو کلن نادیده بگیره، نتیجهش میشه چیزی مثل امروز، وابسته میشه به کشورهای شرقی، گرهی از اقتصادش باز نمیشه و کماکان نیاز داره که نفتش رو یواشکی یا زیر قیمت بفروشه به یک سری شرکت‌های چینی تا بتونه اندکی برای معاش خودش داشته باشه. بنابراین من خیلی خلاصه بکنم، مشکل ایران در نگاه به غرب یا شرق یا جای خاصی حل نمی‌شود. مشکل زمانی حل می‌شود که حکومتی اونجا باشه که با تمام دنیا به جای اینکه سر جنگ داشته باشه، سر صلح، سازگاری و روابط مبتنی بر احترام متقابل داشته باشه.
کامبیز غفوری، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید. شاید انتظار می‌رفت بعد از دوران دونالد ترامپ که روی کرده انتقادی نسبت به ناتو و همکاری‌های جهانی آمریکا داشت و همزمان با روی کار آمدن جو بایدن، روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده رو به بهبود بره. اما پیمان آکوس، پیمان نظامی جدید بین آمریکا، استرالیا و بریتانیا، این امید رو کم رنگ تر کرده. پیمانی که به استرالیا این امکان رو میده که 8 زیر دریایی با نیروی محرکه هسته‌ای به دست بیاره. با وجود اینکه اسمی از چین در این توافق نیومده، اما این پیمان بعد از مانورهای این کشور در دریاهای جنوبی چین و نزدیک تایوان اعلام شده. اما سوی دیگه خشم فرانسه رو هم و همراه داشته و اون رو خنجری از پشت توصیف کرد. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه در مصاحبهش با شبکه 2 این کشور عصبانیت خودش رو در این مورد مخفی نکرده.
در این موضوع دروغ وجود داشته. از بین بردن اعتماد و مخفی کردن اطلاعات هم بوده. اینطوری نمیشه ادامه داد. رابطه بین ما در شرایط خوبی نیست. به هیچ وجه خوب نیست. و حالا یک بحران وجود داره. در مرحله اول بخش نمادین ماجراست که سفرهای دو کشور رو فرا خوندیم تا تلاش کنیم شرایط رو بهتر بفهمیم. همزمان به کشورهایی که قبلا با ما همکاری می‌کردند نشون میدیم که از شرایط راضی نیستیم و یک بحران بسیار جدی بین ما وجود داره. و بعد باید برای دفاع از مواضعمون در قبال هر دو کشور آمریکا و استرالیا بازبینی انجام بدیم.
پیش از این پیمان تنها 6 کشور به زیردریایی با نیروی محرکه که در واقع قابلیت پرتاب موشک‌های بالستیک هم دارن مجهزه. آمریکا بیشترین تعداد این موشک‌ها رو در واقع این زیردریایی‌ها رو در اختیار داره. نه ما دو کشور روسیه و چین رو هم در این لیست می‌بینید. اما نکته قابل توجه اینجاست که فرانسه و بریتانیا هر دو تعداد مساوی از این زیردریایی‌ها رو که نیروی محرکه هسته‌ای دارن و قابلیت پرتاب موشک بالستیک دارن مجهز هستن. با این وجود فرانسه در روند مذاکرات برای به دست یافتن در واقع برای نهایی شدن آکوس کاملا کنار گذاشته شده و تا چند ساعت پیش از اعلام اون پیمان خبری از وجودش نداشت. از طرف استرالیا قرارداد نظامی 90 میلیارد دلاری خودش رو برای دریافت زیردریایی‌های گازوئیلی با فرانسه رو لغو کرد و همه اینها دلایل واکنش تند فرانسه میتونن باشن. همزمان امروز این تصاویر از نیروی دریایی آمریکا منتشر شده. آزمایش دو موشک هسته‌ای که هرچند از پیش برنامه‌ریزی شده بود اما در شرایط فعلی سوال برانگیزه. برخی مقامات سیاسی و کارشناسان هم نگران این هستند که اقدام به این شکل با وجود اختلاف حتی میان متحدان قدیمی میتونه به یک رقابت تسلیحات اتمی جدید ختم بشه. از سوی دیگه برخی ناظران این زیردریایی‌ها رو به چرنوبیل‌های شناور توصیف کردن که هر زمان میتونن به یک فاجعه بدل بشن. این تنها فرانسه نیست که نسبت به این توافق هشدار داد و با اون مخالفت کرده. با اینکه استرالیا اعلام کرده که برنامه‌ای برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای نداره، اما چین هشدار داده که چنین پیمانی میتونه استرالیا رو به یک هدف برای رقابت هسته‌ای تبدیل کنه.
آمریکا و استرالیا به خاطر مواضع خودشون علیه چین متحد شدند. این دو کشور به عمد به چهره چین آسیب زدند، در مسائل داخلی ما دخالت کردند و بین کشورهای این منطقه اختلاف افکنی کردند. ما به شدت این اقدام رو محکوم می‌کنیم. آمریکا و استرالیا باید به خواسته کشورهای منطقه و روند توسعه اونها احترام بگذارند. این کشورها باید طرز تفکر جنگ سرد و کوتاه فکری در زمینه ژئوپلیتیک رو از ذهن خودشون بیرون کنند. باید به توسعه چین درست نگاه کنند و در مسائل داخلی ما دخالت نکنند.
همکارم بهاره خداونده این موضوع رو پیگیری کرده، اینجا در استودیو همراه من هست. بهاره، واکنش کشورهای دیگه به این پیمان آکوس چه هست؟
خب ببین، همونطور که خودت هم توضیح دادیم، فهم کلی در سطح بین الملل از این پیمان اینه که به خاطر مقابله با چین و مانورهایی که در دریای جنوبی چین میداده این اتفاق افتاده، این پیمان امضا شده. برای همین هم الان نظرهای مخالف به خاطر اینه که آیا واقعا این کمک میکنه به امنیت در اون منطقه یا اینکه باعث میشه به قول خودمون چین رو جریتر بکنه و باعث بشه دامن بزنه به اختلافاتی که در منطقه ممکنه وجود داشته باشه و درگیری‌هایی که در اون منطقه ممکنه که وجود داشته باشه، که خب این هستش که چین هم روش بسیار تاکید میکنه. یکی از این کشورها کشور مالزی هست که بسیار ابراز نگرانی میکنه که الان توی اون منطقه این موضوع باعث همین رقابت‌های سر تسلیحات هسته‌ای میشه. اینکه کشورهای دیگه هم خب ممکنه که بخوان که مثلا قراردادهای مثل همین قرارداد رو با کشورهای غربی در واقع امضا بکنن و داشته باشن، برای همین هم اختلاف میفته بین کشورهای منطقه. اما از یک طرف دیگه هم کشوری رو داریم مثل کشور ژاپن که خب با توجه به سابقه ای که ژاپن و چین هم با هم دارن، ژاپن حمایت میکنه میکنه از این پیمان، معتقده که حضور کشورهای غربی در اون منطقه به خاطر نقشی که چین داره میتونه بسیار موثر باشه. حتی اعلام هم آمادگی هم کرده برای اینکه همکاری بکنه با این کشورها در روند پیگیری این پیمان و پیش رفتنش. اما یکی از کشورهایی که مهمه، کشور متحد اصلی فرانسه از کشور آلمان که هنوز واکنش چشمگیری نشون نداده. خب آلمان میدونیم که در زمان دونالد ترامپ هم که خودت بهش اشاره کردی از افرادی بود که مرتب کنار مکرون با میستاد انگلا مرکل و مقابله میکردن، سر میکردن کنار همدیگه بیستن. منتها الان در شرایط فعلی با وجود اینکه حتی امروز هم خبرنگارا سعی کردن فشار بیارن به مقامات آلمانی که نظرشون رو بگن در این باره، به خاطر اینکه آلمان دو هفته ی آینده قرار هست که انتخابات داشته باشه، انگلا مرکل قرار هست که از نقش خودش استفاده داده و قرار هست که کنار بره و دولت جدید میاد، حالا آلمان صحبت نمیکنه در این باره، هرچند انتقاد کرده به استرالیا در مورد اینکه قرارداد رو با فرانسه در واقع فسخ کرده، اما درباره پیمان جدید، پیمان آکوس، همچنان نظری ندادن و منتظرن که دولت جدید بیاد. من میخوام به بریتانیا هم خیلی سریع اشاره بکنم، به خاطر اینکه با وجود اینکه یکی از پایه های اصلی این قرارداد است، پایه این قرارداد هست، اما چند مورد انتقاد فرانسه قرار نگرفته. دلیلش هم این هست که خب یکیش اینه که استرالیا مشترک المنافع هست با بریتانیا و این تا حدود منطقی به نظر میرسه که قراردادهایی رو بخواد با بریتانیا امضا بکنه، اما از یه طرف دیگه هم جانیو لودریان به خاطر مسائل برگزیت، به خاطر اون درگیری لفظی که بین دو کشور وجود داشته، لحن توهین‌آمیزی گرفته نسبت به بریتانیا. میگه بریتانیا منفعت طلب هست، در واقع فرصت طلب هست، الانم داره از این فرصت فقط استفاده میکنه و فقط در نقش یک شخص ثالث اونجا وارد شده. دلیل اینی هم که سفیر بریتانیا رو خواستن، سفیر آمریکا و استرالیا رو خواستن، دلیل اصلش همینه. در داخل بریتانیا هم لیز تراس، این وزیر امور خارجه که همین هفته پیش منصوب شده که اسمش رو احتمالاً در مسائل ایران هم به زودی خیلی بیشتر خواهیم شنید، اون بیشتر مسئله رو داخلی کرده و گفته که این باعث میشه شغل آفرینی در کشور اتفاق بیفته. اما کلاً در بریتانیا این چیزی که از رسانه‌ها برمیاد اینطوری نگاه می‌کنن که چین داره واکنش خیلی غیر منتظره ای نشون میده به جریان.
ممنونم از تو و همکارم بهار خدابنده با جنبندی آخرین نظرها و تحولات نسبت به پیمان آکوس. اما اجازه بدید برای بررسی بیشتر این موضوع همراه بشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی که ما رو همراهی میکنه. آقای حسنیاری خوش آمدید. به نظر میرسه که آنچه قرار بود تنش چین و آمریکا و استرالیا رو به نوعی کنترل بکنه، به یک بحرانی تبدیل شده که متحدان قدیمی رو به جان هم انداخته. چقدر اون منطقه‌ای که الان ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم در دریای چین اینقدر حساس هستش که آمریکا بخواد اینقدر هزینه براش بده؟
ببینید، اگر به جغرافیای منطقه نگاه بکنیم، می‌بینیم که کشورهایی که در دریای جنوب چین قرار دارن، به جز خود چین، تایوان، مالزی، فیلیپین، اندونزی و کشورهای دیگر، همه این کشورها، ویتنام، همه این کشورها به نوعی مشکلات جدی دارن با چین، به خاطر اینکه چین طی سالهای گذشته از زمانی که به تدریج به قدرت اقتصادی تبدیل شد، شروع کرد به توسعه نیروهای خود و خاک خود در دریا و جزایر مصنوعی رو به وجود آورده که به طبع این جزایر مصنوعی باعث میشن که آبهای سرزمینی چین گسترش بیشتری پیدا بکنن و این به نگرانی بسیار جدی در کشورهای که اسپورده شد ایجاد کرده، از جمله مثلا در فیلیپین که چندان روابط مناسبی هم با آمریکای زمان ترامپ نداشت. فیلیپین کشوری است که به شدت نگران توسعه طلبی چین در دریای جنوب، به خاطر اینکه چین کشتی‌هایی رو در نزدیکی مرزهای آبی فیلیپین مستقر کرده، اعتقاد داره، یعنی چین توجیه میکنه این امر رو با اینکه این کشتی ها حالت تنفسی به خود گرفتن و به زودی ترک خواهند کرد. منتها حضور کشتی ها ماهاست که طول داره میکشه و این نگرانی رو به وجود آورده. آمریکا از زمانی که تصمیم گرفت که منطقه جنوب شرق آسیا مرکز آتی درگیری های استراتژیک خواهد بود، چین به تم، خب توجه بیشتری به اون کشورها نشان داد، به چین نشان داد و کشورهای منطقه، به خصوص کشورهایی که متحدین آمریکا به حساب میان، همونطور شما اشاره کردین استرالیا هست، به نوعی نیوزیلند هست، هست، ژاپن هست، کره جنوبی و به تدریج کشورهای دیگری که روابط مناسبی با آمریکا برقرار کردن، از جمله دشمن قبلی آمریکا یعنی ویتنام.
آقای حسن یاری، الان چین داره اشاره میکنه که ادامه این پیمان میتونه به یک جنگ تسلیحاتی و یک رقابت تسلیحاتی در واقع در منطقه بیانجامه. چقدر این امکان وجود داره با توجه به تمام آنچه که شما الان توضیح دادید؟
ببینید، چیزی که خیلی خیلی مهمه، این به سخنان نماینده چین توجه کردن در برنامه شما که به طور خیلی روشن حملات لفظی خیلی جدی نسبت به استرالیا به خصوص کرده و گفته که در صورتی که جنگی صورت بگیره، یعنی صحبت از جنگ است، جنگی صورت بگیره قربانیان اولیه نیروهای استرالیایی خواهند بود. بنابراین به نظر من این خیلی وضعیت رو از حالت بحرانی که داشته وارد مرحله دیگری میتونه بکنه، اگر که این تورم لفظی ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه در نهایت وقتی که چین چنین موازی رو میگیره در جایی ناچار هست که گفته ها رو با عمل همراه بکنه، که خب به طبع میتونه یک بحران بسیار جدی در سطح منطقه و میشود گفت در کل جهان به وجود بیاره. حتی اگر به زمان جنگ سرد هم توجه کنیم، چون این گفتگوهایی به یا گفتگوهای خصمانه‌ای بین شوروی و آمریکا وجود نداشت، ولی امروز رهبران از سخنان بسیار بسیار تندی رو به کار میبرن.
هوشنگ حسن یاری، ممنون از همراهی شما. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. تظاهرات زنان در کابل در اعتراض به جلوگیری از مشارکت آنها در زندگی اجتماعی. طالبان به کارمندان زن دولت دستور داده در خانه بمانند مگر اینکه مردان نتوانند کار آنها را انجام دهند. اعتراضات خیابانی زنان کابل تنها 10 دقیقه به طول انجامید و آنها پس از درگیری لفظی با یک عضو طالبان متفرق شدند. عملیات ارتش اندونزی علیه تندروها و افراد وابسته به داعش. در این عملیات که در جنگل‌ها و کوه‌های دورافتاده این کشور آغاز شده، 2 شبه نظامی وابسته به داعش کشته شدند. این 2 عضو داعش پس از درگیری مسلحانه شدید با ارتش اندونزی کشته شدند. افراد تندرو در تنش‌های اخیر 2 پلیس اندونزی را کشته بودند. مهاجران هایتی که از فقر، گرسنگی و ناامیدی از طریق مرز مکزیک روانه ایالات متحده شدند، میگویند برنامه آمریکا برای بازگرداندن سریع آنها به کشورشان مانع حرکت آنها نخواهد شد. هزاران مهاجر هایتی در کمپ‌هایی در نزدیک مرز بین ایالت تگزاس و مکزیک به سر می‌برند. بازگشت 4 توریست فضایی از سفر به مدار زمین. این توریست ها 3 روز پس از آغاز سفر خود و کمی پیش از غروب آفتاب در کپسولی مجهز به چتر نجات در اقیانوس اطلس فرود آمدند. این اولین بار است که افراد آماتور بدون حضور فضانوردان حرفه‌ای به مدار زمین سفر می‌کنند. 1 روز بدون تردد خودرو در پاریس، پایتخت فرانسه، و شهروندان و گردشگران که با خیال راحت در خیابان شانزلیزه قدم زدند. این ابتکار شهردار سوسیالیست پاریس است که حداکثر سرعت در خیابان‌های این شهر را به 30 کیلومتر در ساعت کاهش داده. قرار است او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه هم شرکت کند. هزاران نفر از جمله سربازان و دیپلمات‌های اوکراین در رژه جامعه LGBT کیف پایتخت این کشور شرکت کردند. سال گذشته این رژه به خاطر همه‌گیری کرونا لغو شده بود، اما امسال با حضور حدود 7000 شرکت کننده برگزار شد. برگزاری رژه جامعه LGBT در اوکراین هر ساله با مخالفت گروه‌های مذهبی و ملی‌گرایان همراه بوده. در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی کانادا که جایگاه نخست وزیر این کشور را هم مشخص می‌کند، خانواده جانباختگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی توسط پدافند سپاه پاسداران از رهبران سیاسی این کشور خواستند تا با پیگیری این پرونده به حقیقت و عدالت وفادار بمانند. این انجمن خواستار اعمال سند جهانی مگنیستی شدند، سندی که نام کامل آن قانون پاسخگوی حقوق بشر جهانی مگنیستی هستش و ناقضان حقوق بشر در هر نقطه از جهان را هدف تحریم قرار می‌دهد. انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 با اشاره به قرار منع تعقیب برای فرماندهان سپاه پاسداران در ایران تأکید دارند که تنها یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی است که می‌تواند صاحب صلاحیت برای بررسی آنچه آنها کشتار دست جمعی نامیده‌اند باشد. 18 دی ماه سال 1398 به فاصله کوتاهی پس از برخاستن پرواز PS752 از فرودگاه تهران با دو موشک پدافند سپاه پاسداران این هواپیما سرنگون شد و 176 سرنوشین آن به همراه یک کودک که هرگز به دنیا نیامد جان باختند. همراه هستیم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی جامعه خانواده انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752. آقای اسماعیلیون خوش آمدید. شما جایی گفته بودید که در واقع به نوعی ناامید شدید از در واقع عدالت و آنچه دولت کانادا داره انجام میده، در صورتی که در روزهای اول نخست وزیر و مقامات کانادا همیشه در کنار شما بودن و از عدالت صحبت کردن. چه شد که حالا میگید ناامید شدید؟
خیلی ممنون. راستش صحبت از ناامیدی نیست هنوز. به هر حال در روزهای اول برخورد دولت وقت بسیار خوب بود با خانواده ها و پشتیبانی خیلی خوبی انجام شد، ولی با همگیری کرونا همه چیز در واقع به محاق رفت مثل خیلی چیزهای دیگه و اولویت دولت کانادا مثل دولت‌های دیگه در دنیا به مسئله کرونا رفت، در واقع برداخته شد که این اولویت اول باشه. ولی خب بعد نماینده ای از سوی دولت به عنوان مشاور ویژه نخست وزیر تعیین شد، ما با ایشون مرتب در تماس بودیم. الان ما در آستانه انتخابات هستیم، فردا در کانادا انتخابات برگزار میشه، ممکن دولت عوض بشه ممکن نشه، ولی ما میدونیم این پروسه بسیار زمانبر هست. ما میدونیم که یک ماراتون هست که ما در حال دویدن هستیم در این ماراتون و خسته هم شدیم، ولی به هر حال امیدمون رو از دست ندادیم. دولتی که فردا انتخاب بشه به هر حال باید به سخنان ما گوش بده و ما هنوز کارهایی برای انجام دادن داریم.
آقای اسماعیلیون، شما چندی پیش از طرف انجمن کارزار دادخواهی رو منتشر کردید، در اون چندین خواسته داشتید، من جمله این که پلیس فدرال کانادا تحقیقات جنایی آغاز بکنه، دولت کانادا اگر مذاکرات به نتیجه نرسید از طریق مکانیزم‌های جهانی من جمله دیوان بین المللی دادگستری اقدام بکنه و درخواست های دیگری. آیا با توجه به آنچه در این مدت دیدید فکر میکنید این کارزار بتونه به نتیجه برسه؟
ببینید، خواسته اصلی و مهمترین خواسته اینه که این پرونده همین امروز باید به ایکائو ارجاع داده بشه. یعنی یک شکایت رسمی از سوی این چهار دولت، افغانستان متاسفانه باید بیرون بگذاریم از این ماجرا، سوئد، بریتانیا، کانادا و اوکراین، این شکایت در سازمان جهانی هوانوردی ثبت بشه و این آغاز رفتن به لایحه هست و در واقع گام دوم هست از مذاکراتی که باید انجام می‌شده. جمهوری اسلامی پاسخ مثبتی نداده و به نظر ما با همین امروز بریم به ایکائو و اون هم به اندازه کافی زمانگیر خواهد بود. منتظر این تصمیم هستیم. دولت جدید باید این کار رو بکنه. این مهمترین خواسته ماست، ولی خواسته‌های دیگه هم شما برشمردین که وجود داره.
اسپانیان در مورد دولت ها صحبت کردیم، اما در هفته ها و ماه های گذشته چندین تجمع در کانادا توسط انجمن برگزار شد، تعداد خیلی زیادی از مردم اومدن و اعلام حمایت کردن از شما. چقدر این حمایت ها به شما و به همه کسانی که در واقع به نوعی داغدار این داغ هستند کمک میتونه بکنه؟
مهمترین پناه ما مردم هستند. خود خانواده ها در ابتدا در واقع اتحاد خود خانواده ها مهمترین چیزه و بعد از اون پناهشون که مردم هستن که این داغ در واقع دل مردم رو هم در واقع تحت تاثیر قرار داده، احساسات عمومی رو جریحه‌دار کرده در ایران و در کانادا و ما همچنان به پشتیبانی مردم نیازمندیم و فکر میکنیم که بدون مردم ادامه دادن این کار برای ما ممکن نیست و بسیار دشوار خواهد بود.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده های جانباختگان پرواز PS752، ممنون از همراهی شما. به فاصله 150 کیلومتر از دوشنبه پایتخت تاجیکستان در وادی یغناب به مردمی برمیخورید که زندگیشان به کلی با ساکنان مناطق دیگر کشور متفاوت است. سرزمینی که در دورانهای گوناگون پادشاهی بخشی از سرزمین ایران بود و در سال 1870 میلادی تحت کنترل الکساندر دوم تزار روسیه درآمد. بعدها این سرزمین به عنوان بخشی از تاجیکستان در اقمار اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفت. سالهای طولانی مردمان این بخش به صورت مستقل زیست کردند تا اینکه در 1970 توسط دولت شوروی به اجبار به ظفرآباد کوچانده شدند. حالا جدا از دره یغناب، هم در ظفرآباد و هم در دوشنبه محله هایی از یغنابی ها شکل گرفته که همچنان در تلاش هستند تا زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. دیروز گزارشی از این سرزمین پخش کردیم و امروز گزارش دیگری داریم از این سرزمین بکر از همکارم افسانه اکابرشاه.
سنگین نیازوف 10 ساله بود که دولتی ها آمدند تا ساکنان روستا رو به دیگر مناطق کوچانند، آن هم به اجبار. اما هنوز با گذشت 50 سال خاطرات تلخ آن روزها در ذهن او ماندند.
این های از وقت ماه سنتیابر کوچوندن ماهان ماه مرد قشلاق کش نومت کن پلراود پیتیب دموزای پیسکون همه قشلاق های ماه مرد برف تا میونه بود. ما اجبور ملیسه که دست پای بسته آدم های برواردم مجبور بیرترو بار کردن.
روستاهای ویرانه بجامانده در یغناب نتیجه سیاست‌های کشاورزی و قومیتی برژنف رهبر آن روزهای اتحاد شوروی هستند که تاجیکستان هم بخشی از آسیای میانه آن می‌شد. آن سالها در دهه 70 برای گسترش دادن کشتزارهای پنبه ساکنان مناطق کوهستانی را به وادی‌ها انتقال دادند تا بسیاری از آنها در کارگاه ها مشغول شوند. ساکنان وادی یغناب یکی از آن دسته مردمانی بودند که زیر این سیاست آنها را به ناحیه ظفرآباد و اطراف شهر دوشنبه انتقال دادند. اما حالا که سایه آن روزگار از سر تاجیکستان بلند شده، یغنابی ها دلشان هوای سرزمین پدری را دارد.
هر وقت بوده های تازه ایجاد نایده یا بیمسین این چکل دفعه نیست نبود. شکر خدا حالم نیست. من همین دو سال باز کابل نزدم همین در رای عادی یخنوب نیستم.
مکان نوی زندگی را همه ساکنان نتوانستن بپذیرند. پس از گذشت سالیان دراز برخی ها دوباره به زادگاه خیش برگشتند.
دهه خیساک دور خانه رقم یک این آغاز و انجام این دهه است، چون که در این دهه تنها یک خانه است. ساکنان این دهه را سالهای 70 زمان شوروی مهاجر کردند و این خانواده پس از 50 سال زندگی در شهر دوشنبه باز به خانه اشان برگشتند.
این خانه کوچک را پدر سنگین مراد ساخته است. وقتی خانواده سنگین مراد را به دوشنبه بردند، او جوان بود. اکنون می خواهد نبیره هایش اینجا بمانند.
وقتی خوش من چند ساله را سیگه پوشت من وقتی خوش خطه می بیرم خطه می شینم می خیزم. اومده میرم آخه حق همسایه من خیلقای خبر می گیرم و یا اومده خبر می گیرم یک دیگر احوالا.
برای همین نبیرم ده کن.
تنها مشکلی که همسر سنگین مراد دارد نبود معاشرت است. پس از نیم قرن به جا شدگان یغنابی آمدند تا روستاهای خود را بازسازی کنند. اما در 32 پارچه آبادی این سرزمین کمتر از 800 نفر زندگی می کنند. شغل اصلی مردم این منطقه چارپاداری است. در زمین های هموار سیب زمینی هم می کارند. آنها نمی خواهند زادگاه خود را ترک کنند. روستاهای ویرانه در دل وادی سبز یغناب مانند یک شهر باستانی بر زیبایی آن می افزایند. در پهلوی زبان یغنابی زندگی عجیب مردم منطقه این خرابه ها عامل دیگری برای جلب جهانگردان خارجی شده است. افسانه اکابرشا، یغناب، تاجیکستان.
دیدن تصاویر فوران آتشفشان در هر جای دنیا برای من و بسیاری از همکارانمون جذابه. اما فوران آتشفشانی در ایسلند که با تصاویر خیره کنندش گردشگران بسیاری رو به این کشور کشونده. این آتشفشان یکی از طولانی ترین دوره های یک فوران آتشفشانی در ایسلنده که 6 ماه بیوقفه ادامه داره. طولانی ترین فوران آتشفشان در ایسلند در سال 1963 رخ داد که تقریبا 4 سال ادامه داشت. با دیدن این تصاویر به پایان این برنامه امروز برسیم. تا روزی دیگر و امروز دیگر بدرود.